بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث فقه در رابطه با صلات خلف المخالف مع تقیت المداراتیه بود که آیا نماز خواندن پشت سر مخالفین با توجه به اینکه ضرورتی ندارد، ضرری از آنها متوجه نیست، فقط برای تحبیب قلوب آنهاست، برای جلب محبت مخالفین هست، بدون هیچ ضرورتی، آیا این صلات خلف المخالفین جایز است یا جایز نیست؟ در این رابطه روایات متعددهی مطرح شد که دستهی دلالت می کرد بر این که صلات پشت سر مخالفین مثل صلات خلف رسول الله است، و دستهی از روایات دلالت می کرد بر این که نماز رو باید بعدن خودتون اقامه کنید، اعاده کنید و به اون نماز اکتفا نکنید. اینم یه دست روایات بود، نماز بخونید پشت سر مخالفین ولی بعدن اعاده بشه نمازتون، یا قبلا نماز خونده باشید یا بعدن نماز رو اعاده کنید. در هر صورت اینم یه دسته از روایات بود. یه دسته از روایات هم این بود که اصلا پشت سر اینها نماز نخونید. با توجه به این که مراتب مخالفین مختلفه و ضرورتها و ضررها و اضطرارها و اینها متفاوته، شأن نزول این روایات مشخص نیست که آیا برای ایجاد محبت این روایت در صورتی است که تقیه مداراتیه باشه یا نه تقیه ضرریه و اضطراریه است. چون مشخص نیست، لذا ما نمیتونیم این رو به اطلاق این روایات تمسک کنیم، چون با هم تعارض دارن. بعضی هاشون میگن کل جدور، اینها مثل دیوار هستن. بعضی هاشون میگن، عرض کنم بر این که من صلا خلف رسول الله. خب این تعبیرات و این تنها تعارضاتی که بین روایاته، جمعش به این است که در اون جایی که ضرورت باشد و ضرر باشد و اضطرار باشه، بله در اونجا لازمه که انسان نماز بخونه خلف المخالفین، و قرائتش هم که قبلا گفتیم قرائتش هم انجام بده و اکتفا هم به او بشه. اما در جایی که اضطرار نیست، ضرورت نیست و فقط برای ایجاد محبت هست، اون رو بگیم که باید نماز رو بخونه در منزل خودش و در تشییع جنازه اونها شرکت بکنه، برای عیادت اونها بره. و اینطور نیست که فقط جلب محبت به این باشه که در نماز اونها شرکت بکنه. چیزهای دیگه ای هم هست که انسان میتونه به وسیله اونها محبت اونها رو جلب کنه، بهشون سلام بکنه، احوال پرسی بکنه، تشییع جنازه اقوامشون شرکت بکنه و گاهی هم در نمازشون شرکت بکنه و بعد اعاده بکنه. دیگه این که ما بگیم به وسیله تقیه مداراتیه یک واجبی از انسان برداشته میشه یا یک حرامی برای انسان حلال میشه، این هیچ دلیلی برش قائم نیست. بله، شما حالا در اونجا شرکت میکنید به خاطر تحبیب قلوب، اشکالی هم نداره، ولی نمازتون رو نمیشه بهش اکتفا کنید. یعنی اون شرایط نماز که باید امام جماعت عادل باشه و یا شرایط دیگری که وجود داره، جهر، اخفات و تمام خصوصیاتی که برای یک نماز واجب هست شما باید انجام بدید. وضوتون درست باشه، نمازتون درست باشه تا جایی که براتون مشکلی ایجاد نمیشه. فرض اینه که مشکلی ایجاد نمیشه، نه ضرورتی است، نه اضطراری است، نه ضرری است، چیزی نیست، فقط به خاطر جلب محبت. جلب محبت خب با کارهای دیگه قابل تدارک هست. لذا مرحوم سبزواری علی الله مقامه الشریف که ما فرمایش ایشون رو در صفحه 1048 ذکر کردیم، ایشون هم می‌فرماید خب ادله ما داریم که در این مورد دلالت دارد که ترغیب می‌کنند که در نماز جماعت اونها شرکت بکنید، سعی کنید منافرت و دشمنی برداشته بشه بینتون، اتحاد و اتفاق و وحدت بینتون حاصل بشه. اینها روایاتی در این زمینه ما داریم، اما این روایات در مورد ضرر و خوف، خب کار درسته، یعنی روایات در اونجا چیز اضطرار باشه یا ضرری باشه، خوف باشه، در اونجا مسلمه که ما باید نماز رو بخونیم. و حالا اجزایش چگونه است که بحث قبلی بود که انجام شد که قرائت رو خودتون انجام بدید. ولی در مورد عرض کنم تقیه مداراتیه، ایشون در نهایت می فرماید ففی سقوط الواقع فی تقیه المجاملیت اشکالون. ایشون می فرماید به نظر میاد که این درست نیست، در ادله داره که با اینها مجامله بکنید، مدارات بکنید، اما اینکه به نماز اونها اکتفا بکنید، نماز پشت سر اونها اجزا هم درش باشه، ادله بر این مسئله دلالتی نداره. به نظر ما از مجموع ادله‌ای که در این باب ذکر کردیم که سند بعضیاشون هم درست بود، در هر طایفه‌ای بعضی سندها کامل بود، صحیح بود، مجموعاً اقتضاش این است که ما قائل به اجزا نشیم. نماز پشت سر مخالف جایزه ولی اجزا نداره. شما باید نماز صحیح با وضوی صحیح با قرائت صحیح پشت سر امام جماعت عادل رو انجام بدید و اگر شرایط رو نداشته باشه این نماز مجزی نخواهد بود. در هر صورت روایات دلالت بر این ندارد که فعل محرمی بر شما حلال میشه یا واجبی رو میتونید ترک بکنید. این جمع بین روایاتی بود که در این باب وارد شده. لذا عرض کنم بر این که مرحوم شهید مصطفی خمینی اعلی الله مقامه الشریف، ایشون حاج آقا مصطفی، ایشون در اینجا اشکال کرده، میفرماید تقیه به مداراتیه یه شبهه دیگری هم داره. یعنی در حقیقت ایشون به پدر خودشون مرحوم امام این اشکال رو وارد کردن که خود این روایات تقیه است، خود همین روایاتی که میگه پشت سر مخالفین نماز بخونید، این ممکنه صادر از تقیه باشه. یعنی به خاطر تقیه ائمه فرمودن پشتر مخالفین نماز بخونی، چون تقیه داشتن، چون اگر نمیگفتن خوف براشون بود، ضرر بود، اضطرار بود اینها، لذا تقیتن دستور دادن که پشتر مخالفین شما نماز بخونید. خب این احتمال احتمال خوبی است، فرمایش خوبیه، و یکی این که احتمال دارد که اصلا این روایاتی که میگه پشت سر مخالفین نماز بخونید خودش صادر از تقیه باشه، این یکی. دوم این که اصلا مربوط به حالت اضطرار و ضرورت خوف نه مدارات، تقیه مداراتیه نیست، و این بحث تقیه مداراتیه از موضوع این روایات خارجه. خب با این شبهاتی که وجود داره، تمسک به اطلاق بعضی از این ادله با وجود تعارضی که وجود داره، با وجود احتمالات تقیه و احتمال اینکه اصلا خود این روایات تقیتاً صادر شده باشه، اینها باعث میشه که ما نتونیم تمسک به اطلاق این ادله بکنیم. پس بنابراین تقیه مداراتیه در مجموع میتونه مجوز صلات باشه خلف اینها، ولی به این صلات اکتفا نمیشه کرد. خب حالا تذنیبی که ما داریم همین راجع به همین قسمتی که در صفحه 1049 ما مطرح کردیم، آیا اجزا داریم یا نداریم؟ مرحوم امام اعلی الله مقامه الشریف ایشون می‌فرماید الاجزاء بلا قرائته. در همین تقیه مداراتیه پشت سر مخالفین نماز بخونید، نمازتونم مجزیه، هیچ قرائتم لازم نیست. یعنی عرض کنم بر این که مرحوم امام همون روایت خلف رسول الله رو گرفتن و به اطلاقش عمل کردن، کسانی پشت سر مخالف نماز بخونن مثل این که پشت سر رسول الله نماز خوندن، پس هم مجزیه و هم کامله و صحیحه، هیچ مشکلی هم نداره، آدم نمیخواد. و روایات معارض رو بهش توجهی نکردن. خب روایتی که امام بهش استدلال کرده همون روایتیست که ما مکرر این روایت رو خوندیم، علی ابن ابراهیم، که علی ابن ابراهیم هاشم قمی امامی و ثقه است، ان ابیه ابراهیم ابن هاشم قمی که به نظر ما ایشون هم ثقه است، ان ابن ابی عمیر که از اصحاب اجماع، روایت از نظر سند خیلی عالی است، ان حماد، حماد ابن عثمان که اونم امامی و ثقه از اصحاب اجماع، ان الحلبی که ایشون هم به نظر ما امامی و ثقه است، ان ابی عبدالله علیه السلام قال من صلى معهم في الصف الاول كان كمن صلى خلف رسول الله. این روایت رو مرحوم امام گرفتند و به اطلاقش هم عمل کردند و می‌فرمایند بر اینکه مجزی هم هست. روایت دیگر روایت محمد ابن اسماعیل که محمد ابن اسماعیل نیشابوری است که مختم مورد اختلاف، ولی به نظر ما امامی و ثقه است، عن الفضل ابن شازان، از فضل ابن شازان نیشابوری که اون هم امامی و ثقه است، عن ابن ابی عمیر که امامی و ثقه از اصحاب اجماعه، ان حفص ابن البختری، حفص ابن البختری اونم امامی و ثقه است، ان ابی عبدالله علیه السلام. این روایت هم سندش سند درستیه. این روایت می فرماید ان ابی عبدالله علیه السلام قال یحسب لکه اذا دخلت معهم و ان لم تقتد بهم مثل ما یحسب لکه ازا کنت مأمن تقتدی به. شما وقتی که وارد نماز جماعت مخالفین میشید، یحسب لک، حساب میشه برای شما. اذا دخلت معهم، وقتی که داخل شدید با مخالفین، خب یحسب لک چی؟ چی حساب میشه؟ مثل ما یحسب لک اذا کنت مع من تقتدی به، مثل همونی که اگر باید به او اقتدا میکردید، به امام جماعت عادل باید اقتدا میکردید، به این نماز جماعت مخالفین هم که رفتید، مثل همون برای شما حساب میشه. یحسب لک اذا دخلت معهم و ان لم تقتد به، ولو بهشون اقتدا نکنید. خب این ثواب رو به شما میدن، یعنی ثواب جماعت رو به شما میدن ولو بهشون اقتدا نکنید. اگر داخل شدید در ضمن اونها، اون ثواب جماعت رو به شما میدن ولو بهشون اقتدا، و ان لم تقتد به. خب این جمله و ان لم تقتد بهم کاشف از این است که بعد ثواب به شما داده میشه که شما مثل این که در نماز جماعت شرکت کردید، ولی و ان لم تقتد بهم بهشون اقتدا نکرده باشید. اقتدا نکردید یعنی قصد فرادا بکنید، یا این که قصد فرادا کردید این دلالت بر اجزا هم نداره. چرا؟ به جهتی که این ظهورش در این است که قصد فرادا هم بکنید، این ثواب رو به شما میدن. بحث ثواب یه بحثه، بحث اجزا یه بحث دیگریه. یه بحث این است که خب در شرکت در نماز جماعت اینها باعث ثواب میشه، به انسان ثواب داده میشه. خب این روایت دلالت بر ثواب داره، اما دلالت بر اجزا هم داره یا نه؟ به نظر ما ظهور در اجزا نداره. ممکنه بعضی ها استفاده اجزا کرده باشن، ولی نه، صراحت در اجزا نداره. چون و ان لم تقتد بهم ناظر به این است که اقتدا به اونها نکرده باشیدم، این ثواب رو به شما میدن، ثواب جماعت رو به شما میدن ولو اقتدا نکنید. یا روایت دیگری که باز قبلا خوندیم، صلا حسن و حسین خلف مروان و نحن نصلی معهم، که البته این روایت قبلا ذکر شد، سندش هم صحیحه که امام حسن و امام حسین خلف مروان نماز میخوندن، ما هم نماز میخوندیم. خب مرحوم امام برداشتش اینه، اعلی الله مقامه الشریف میفرماید این روایات هم صلا حسن و حسین و هم روایت اول خلف رکمن صلا خلف رسول الله، هم روایت دوم هم روایت سوم، اینا که کاملا دلالت میکند بر این که نماز خلف المخالف هم صحیحه هم مجزیه. خب این استدلالی است که مرحوم امام به یک دسته از روایات استدلال فرمودند، اما دسته دیگر قول دوم الاجزاء مع القراءه، اجزاء هست ولی با قرائت، یعنی شما قصد فرادا بکنید و خودتون بیایید قرائت رو انجام بدید، قصد فرادا بکنید و نماز رو خودتون انجام بدید. خب این عرض کنم اجزاء مع القراءه، این مرحوم محقق خویی این مطلب رو بیان کردن که در تنقیحشون ایشون میفرماید نیت فرادا بکنه و قرائت رو انجام بده، که اگر نظر مبارکتون باشه یه عده از روایات داشتیم که صحیحت و سندم بودن که اقرا، قرائت رو خودت انجام بده. یه قول دیگری هم در اینجا هست که اصلا معجزه‌ای نیست، نه اینکه شما قرائت رو بخونید، قرائت رو خوندن، چون در اونجا داشتیم که حالا جهر نماز جهری شما اخفات بخون، بعد انقدر آرام بخون که پهلوی متوجه نشه، روایاتش متعدد بود. ولی یه قول دیگری هست که اصلا میگه اجزا وجود نداره و روایاتی داریم که اینا کلجدر هستن، به اینا اقتدا نکنید اصلا. خب اونها رو چی کار کنیم؟ جمع بین این روایات به ما این رو میفهمونه که تقیه مداراتی یه رجحان داره، ولی به نمازی که پشت سر اونها خونده میشه نمیتونیم اکتفا بکنیم، یعنی نماز مورد اکتفا نیست، فقط یه دستوری است که برید شرکت بکنید در ظاهر با اونها برای اینکه دشمنی ها از بین بره، به دوستی مبدل بشه، اما اینکه به این نماز اکتفا بکنید اصلا این در روایات خیلی روشن نیست. فقط شرکت در نماز اونها مورد ترغیب شارع قرار گرفته. لذا عرض کنم بر این که آیت الله مکارم سلم الله تعالی ایشونم می فرماید بر این که مشکله که اگر تقیهی وجود نداره، یعنی اضطراری خوفی چیزی نیست، فقط به خاطر تحبیب قلوب من میرم در نماز اونها شرکت میکنم، این مشکله که ما اکتفای به اون نماز بکنیم و اجزا مشکله. ما به نظرمون همینه، دلیل بر اجزا ما نداریم، دلیل بر شرکت در نماز اونها داریم، ترغیب شده، اما اینکه این نماز آیا معجزیه یا معجزی نیست، طبق روایات دیگه میگه معجزی نیست، کلجدرن اینها، برید شرکت بکنید ولی اینها کلجدرن. و بعضی از روایات دیگه میگوید بر اینکه اقرأ، خودتون قرائت رو خودتون انجام بدید، یعنی قصد فرادا بکنید. از این اقرأ ها و کلجدر و امثال اینها میتونیم بفهمیم که اجزاء وجود نداره، اونی که هست این است که در نماز اونها شرکت بکنیم، اما مجزی بودنش مشکله. لذا آیت الله مکارم هم می‌فرمایند اکتفاء به نماز پشت سر اونها در صورتی که تقیه مداراتیه باشه مشکله. قسم سومی در اینجا مطرحه که تعبیر این است که التقیت الکتمانیه. آیون در صفحه 1050 ببینید تقیه کتمانیه. تقیه کتمانیه چیه؟ اون است که در حکومت‌های باطل باید یک چیزهایی رو کتمان کرد. شما ممکنه یه عقایدی داشته باشید ولی این عقاید رو نتونید اظهار بکنید. اظهار بکنید برای مذهبتون ممکنه مشکلاتی به وجود بیاره. کتمان باید بشه. خیلی چیزهاست که انسان در قلبش هست ولی نمیتونه اظهار بکنه. اظهارش جایز نیست. در قلب شما باید مکتوم باشه و پخش کردنش جرمه. شما اگر او رو بیایید بیان کنید برای دیگران و اضاعه بکنید، این خلاف شرع مرتکب شدید. داریم ما مسائلی که با واقعیت مطابقه، دروغ نیست، صحیحه، ولی صحیحیست که با واقع مطابقه ولی که باید کتمان بشه. خب این بهش میگیم تقیه کتمانیه، که یک چیزهایی باید مکتوم باشه. یه اسراریست در یک حکومت، باید اون اسرار مکتوم باشه. ممکنه در هر حکومتی یه اسراری وجود داره که اون اسرار رو نباید برای عموم مردم بیان کرد، مخصوصا الان که فضای مجازی مطرحه. خب شما اگر در یک جا مطرح بکنید فورا در تمام دنیا پخش میشه. یه امریست که باید مخفیانه انجام بشه، اینطور نیست که این علنن گفته بشه. مرحوم امام علی الله مقامه الشریف این تقیه کتمانیه رو مطرح میکنن و میفرماید اینم لازمه، لازمه که ما این تقیه کتمانیه رو داشته باشیم. واجب است، تعبیرشون اینه، ما تکون و واجبتن لنفسها و هی ما تکون و مقابلتن للازاعه فتکون به معنی تحفظ عن افشاء المذهب. شما مذهبتو باید بپوشونی و افشا نکنید سر اهل بیت را، سر اهل بیت علیهم السلام رو، که حالا شما محب اهل بیت هستید چنین چنان، اینو نباید اظهارش کنید. در یه زمانی ممکنه افشای مذهب و محبت به اهل بیت برای شما مشکل ساز بشه، نباید این اظهار بشه که استر ذهبک و ذهابک و مذهبک، که مذهبتونم باید خلاصه اخفا کنی. و روایات زیادی داریم در رابطه با این تقیه که ائمه علیهم السلام فرمایشاتی رو بر بعضی از روات بیان می‌فرمودن و بعد می‌فرمودن که اینا رو نرید پخش بکنید، ما به شما داریم میگیم، نرید جاهای دیگه بیان بکنید، که جنبه‌های سیاسی و دینی اقتضا می‌کنه که این مخفی باشه و الا دشمنی اونها زیاد میشه و اینها با اصل دین مخالفت می‌کنن، شیعه رو باش مخالفت میکنن و میخوان از بین ببرن. ولی اگر شما افشا نکنید، اون مذهب حقی که دارید او رو بیان نکنید، نه با شما مخالفتی نخواهند کرد. در اینجا مرحوم امام این تقیه کتمانیه رو در دو صورت مطرح میکنند که حالا قابل تصویره. یکی این که این تقیه کتمانیه در رابطه با خوف و اضطرار و ضرورت باشه، یعنی باید ما این رو مخفی کنیم و الا برامون خوف پیدا میشه، خطر جانی پیدا میشه، خطر مالی پیدا میشه، خطر ارضی پیدا میشه، مشکلات اینطوری. این یه صورته. یه صورت نه، اگر ما مخفی کنیم میتونیم جلب محبت بکنیم، یعنی ما با این که اظهار نمی کنیم که محب اهل بیت هستیم، اونا با ما رفیق میشن، با ما محبت پیدا میکنن. اگر ما بگیم محب اهل بیت هستیم و ما ائمه ما چنین و چنان، اونا با ما دشمنی میکنن. ما برای اینکه دشمنی نکنن، حالا ضرورتی هم نیست، اضطراری هم نیست، ولی برای تحبیب قلوب اونها ما این رو مخفی میکنیم یا لعنهایی رو نمیگیم. چرا نمیگیم اون لعنها رو، اون تبریها رو انجام نمیدیم؟ به خاطر اینکه با اونها مماشات بکنیم، مجامله بکنیم و تحبیب قلوب اونها انجام بشه. خب این آیت الله مکارم سلمه الله تعالی ایشون میفرماید بر اینکه این هر دوش مورد توجهه، که برای وحدت کلمه و برای جلب محبت ما بیاییم یک چیزهایی رو مخفی کنیم. این کار حرامی هم نیست. ببینید اینجا نه ترک واجبیه نه فعل حرام. مثلا شما بیایید علنن شروع کنید لعنت کردن بعضیایی که مورد احترام دیگران هستن، این یه امر واجبی نیست، شما لزومی نداره این کار رو انجام بدید، این باعث منافرت، دشمنی، اختلاف میشه. خب این میتونید شما در منزل خودتون هر کاری دلتون میخواد انجام بدید، اما اینکه در جلوی مردم پشت تلویزیون بیاید شروع کنید مثلا لعنهایی رو گفتن، خب این مسلم باعث منافرت میشه، باعث اختلاف میشه. اینها عرض کنم که شاید حرام هم باشه، یعنی اشاعه اسرار اهل بیت. و ما اگر محاسبه کنیم اون چی که مصلحت اسلام هست، مصلحت مسلمین هست در نظر بگیریم و یک فعل واجبی نیست. حالا بله تبری هم لازمه، خوبه، اما لزومی نداره در علن انجام بشه، لزومی نداره که در پشت تلویزیون انجام بشه، در جاهای در فضای مجازی انجام بشه. لذاست که اینها باعث می شود که اسلام ضعیف بشه، مسلمین ضعیف بشن و وحدت کلمه از بین بره. به نظر ما هم میرسه که فرمایش مرحوم امام و آیت الله مکارم و دیگران که در این باب تقیه کتمانی رو ذکر کردن، به نظر ما اینم درسته، حرف درستیه، چون مستلزم حرامی نیست. ترک واجبی هم انجام نمیشه، نه واجبی رو ترک میکنه نه حرامی رو انجام میده، ولی یک کارهایی رو مخفی میکنه که میتونست اینها رو در منزل انجام بده و در علن انجام نده. خب علن انجام نده، اتحاد برقرار میشه، وحدت کلمه حاصل میشه، اختلاف از بین میره، تحبیب قلوب میشه، هیچ اشکالی نداره. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.